سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. مولانا سلطان محمد وزیر یک رهبر ارشد جمعیت علمای پاکستان که صبح روز شنبه در یک حمله مجروح شده بود درگذشت. او در پی انفجار بم در نزدیکی یک مدرسه دینی در منطقه بازار وانا در وزیرستان جنوبی به شدت زخمی شده بود. پلیس پاکستان گفت که وی هدف انفجاری یک بمب دستسازی قرار گرفت که از دور کنترل میشد. مولانا سلطان رئیس مدرسه وفاق المدارس العربیه هم بود. وی در راه انتقال برای معالجه به یک شفاخانه در دره اسماعیل جان داد. مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان در اعلامیه با ابراز اندوی عمیق نسبت به این رویداد، آن را بخشی از روند نگران کننده حملات علیه علمای دینی و رهبران این حزب در وزیرستان جنوبی خواند و از مقامات خواست که امنیت علما را تضمین کرده و عاملان این حمله را به عدالت بسپارند. مقام های طالبان در بغلان میگویند که در جریان سال جاری شمسی 115 تن در اثر رویدادهای ترافیکی در این ولایت جان باختند. قاری نیرالله آبیدی مدیر ترافیک طالبان در بغلان دیروز به خبرگزاری دولتی باختر گفته که از آغاز ماه حمل سال جاری تا کنون در نتیجه رویدادهای ترافیکی در این ولایت 115 تن جانهایشان را از دست دادند و 684 تن دیگر که زنان و کودکان نیز شامل می شوند زخمی شدند. با گفته آبیدی، بی احتیاطی رانندگان، خرابی و تنگی سرک ها و عدم رعایت قوانین ترافیکی از عوامل اصلی این رویدادها بوده است. در یک خبر دیگر آمده که در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولسوالی یرگو در ولایت بدخشان 5 از به یک خانواده جان باختند. مسئولان محلی طالبان در بدخشان دیروز به رسانه ها گفتند که این رویداد روز جمعه در اثر واژگون شدن یک موتر در نزدیک قلعه تراق ولسوالی یرگو رخ داده است. احسان الله کامگار سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان گفته که همه قربانیان این رویداد اعضای یک خانواده بودند. و نماینده آمریکا پس از دیدار با رئیس جمهور سوریه خواستار خویشتنداری در حلب شد. تام باراک فرستاده خاص ایالات متحده در امور سوریه گفت که درگیری‌های اخیر میان نیروهای کرد و نیروهای دولتی در شهر حلب بسیار نگران کننده است و توافق ماه مارچ سال 2025 میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت دمشق را در رابطه با ادغام در معرض خطر قرار می‌دهد. باراک پس از دیدار با احمد چره رئیس جمهور سوریه و ساشی بانی وزیر امور خارجه این کشور گفت که ما از همه طرف ها می خواهیم نهایت خویشتنداری را رعایت کنند، فوراً به درگیری ها پایان دهند و به گفتگو بازگردند. و افزود که تیمی مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آماده است تا برای تسهیل گفتگوها میان دو طرف و پیشبرد روند ادغام نقش میانجی را ایفا کند. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حالا هم مروری کوتاهی به رشته های مهم این مجله خبری. سفارت افغانستان در دهلی نو به شاژدافیر حکومت طالبان واگذار شد. این که آگاهان در این باره چی میگویند بدتر خواهیم شنید. هشدار یک اداره ملل متحد از افزایش نیازمندی ها به خدمات صحی همزمان با افزایش سردی هوا، موضوعی که برخی خانواده ها در افغانستان نیز تایید میکنند.
مشکل عمده و کلان که این منطقه که هستم دکتر که زمستان دکتر حضور نداره، دکتر داخل هم چیزا دیگه، یک دکتر دندان هست دیگه که هم قریش تقریبا نیم ساعت رو دور از بازار.
و در ادامه نگرانی ها از بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان، برخی مهاجرین افغان در این کشور میگویند که روند بازداشت به شدت ادامه دارد.
موارد هم وجود دارد که افراد دارای ویزه هم بازداشت شده که ما شمدید خود داریم، شمارش دیپورت شد، شمارش هم یک مدت را در کم سپری کردن.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبانی شما هستم. بیاین که بپردازیم به مطالب این مجله. سرپرست سفارت افغانستان در دهلی نو به یک دیپلمات حکومت طالبان واگذار شد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، این اولین دیپلمات حکومت آنهاست که رسما حازم هند می شود. دیپلمات حکومت طالبان در حال کار را در هند آغاز می کند که هندوستان تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم.
حکومت طالبان یکی از دیپلمات‌های خود به نام نور احمد نور را با عنوان سرپرست یا شازدافر در سفارت افغانستان در دهلی نو تعیین کرده است. این نخستین دیپلمات طالبان است که پس از به قدرت رسیدن دوباره این گروه در افغانستان به هند اعزام می شود. نور احمد نور که پیش از این مسئول ریاست اول سیاسی وزارت امور خارجه طالبان بود، برای آغاز ماموریت جدید خود وارد پایتخت هند شده است. نامبرده پیش از این نیز در جریان سفر یک هفته‌ای یک هیئت طالبان به هند همراه با وزیر امور خارجه طالبان امیرخان متقی عضو این هیئت بود. نور احمد نور در حال مسئولیت سفارت افغانستان در دهلی نو را به دست می‌گیرد که اخیراً سه وزیر مهم طالبان به دعوت رسمی هندوستان به این کشور سفر کردند. در هفته دوم ماه اکتبر سال گذشته، امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان در سفر رسمی به هند شرکت کرد. پس از آن نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان نیز به هند رفت و در جریان این سفر یک شرکت افغانی با یک شرکت هندی قرارداد همکاری به ارزش 100 میلیون دلار در بخش داروسازی امضا کرد. پس از آن نورجلال جلالی وزیر صحت عامه طالبان نیز به هند سفر کرد. همزمان با سفر مقامهای طالبان با هند، روابط طالبان و پاکستان تیره تر شده است. برخی ناظران نزدیکی روابط هند و طالبان را جدا از تنش‌های اخیر میان طالبان و پاکستان نمی دانند. سمی یوسفزای تحلیلگر سیاسی و خبرنگار نیز به این موضوع اشاره کرده و می گوید که هند طالبان را به عنوان یک قدرت می‌بیند و طالبان از این روابط بهره برداری سیاسی می‌کنند.
از ما په فکر دی افغانستان د موجوده حکومت او د هند ترمنز
به نظر من در عقب گرم شدن روابط بین حکومت موجود افغانستان و هندوستان عوامل سیاسی، اقتصادی و وضعیت بحرانی در ارتباطات طالبان و پاکستان قرار دارد. این روابط بین هندوستان و حکومت افغانستان زمان بیشتر گرم شد که روابط بین پاکستان و طالبان متشنج گردیده. اکنون سردی روابط بین پاکستان و افغانستان به یک مرحله رسیده که آنها نمی توانند از طریق جنگ مستقیما به یک دیگر زیان برسانند. و به این ترتیب می خواهند که از نگاه روانی و ذهنی یکی دیگر را سراسیمه بسازند.
دیر نقصانی شده سواله که ذهنی طوربانی ایو بل پریشانه ول غالی.
رسانه های هندی تعیین نور احمد نور با عنوان شازدافر در دهلی نو را ادامه تلاش ها برای گسترش روابط میان حکومت طالبان و هند می دانند. بخصوص در زمینه های کمک های بشر دوستانه و صحت. در 20 ماه دسامبر مولوی نورجلال جلالی وزیر صحت عامه طالبان گفته بود که هند به یکی از شرکای مهم افغانستان در تأمین داروهای مورد نیاز این کشور تبدیل شده است، زیرا رابط با پاکستان خراب شده. او گفت که افغانستان می خواهد فصل تازه از همکاری با هند را آغاز کند. وی رابط درازمدت دو کشور و نقش قابل اعتماد هند در بخش صحت را ستود. این اظهارات در زمان مطرح شد که او برای شرکت در دومین نشست جهانی طب سنتی سازمان صحی جهان به دهلی نو سفر کرده بود. در جریان این سفر هند بار دیگر بر تعهد خود به ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تأکید کرد و گفت که همکاری در بخش دارو و صحت یکی از پایه‌های مهم روابط دو کشور را تشکیل می‌دهد. با وجود نزدیکتر شدن روابط طالبان و هند، کشور هندوستان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
در گزارشی همکارم شنیدیم که سرپرستی سفارت افغانستان در دهلی نو به یک دیپلمات حکومت طالبان واگذار شده است. این در حالی است که برخی از دانشجویان افغان در هند شکایت دارند که هنوز هم موضوع صدور ویزه به دانشجویان افغان با مشکلاتی همراه است. این مخاطب رادیو آزادی به نام مجددی به رادیو آزادی گفت:
قسمی که شما در جریان هستیم، بعد از سقوط حکومت جمهوریت در افغانستان، حکومت هند صدور ویزه برای اتباعی افغانستان به حالت تعلیق در آورد و از او زمان به این طرف شهروندان افغانستان که در هند زندگی میکردن، مخصوصا دانشجویان، و مشکلات متعددی در قسمت اقامتشان و دریافت ویزه مواجه شدن. از جمله اینها نمیتونستن که به افغانستان برگردن و از او طرف ویزه دریافت کنن. هرچند ای اواخر حکومت هند اعلان کردن که صدور ویزه تحصیلی از سر گرفته شده، اما در عمل طوری که ما میبینیم مشکلات هنوز هم پابرجاست و دانشجویانی که میخواین به افغانستان برن یا کسایی که از افغانستان به ویزه تحصیلی درخواست میتن، دریافت ویزه برشان تقریبا ناممکن است و یک عده بسیار معدودی قادر هستند که ویزه دریافت کنند.
یکی از دانشجویان افغان در هند به نام مجددی بود که صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید با سرشدن هوا و فرارسیدن فصل زمستان نیاز به خدمات صحی در افغانستان افزایش یافته است. در همین حال برخی از باشندگان ولایت‌های سرسیر افغانستان که در حال حاضر شاهد برفباری‌های سنگین هستند میگویند که اعضای خانواده‌شان به بیماری‌های مختلف از جمله زکام مبتلا شدند، اما در مناطقشان امکانات صحی وجود ندارد. بیشتر در گزارشی همکارم.
در ادامه نگرانی ها در باره کمبود خدمات صحی و افزایش بیماری های فصلی در افغانستان، سازمان جهانی صحت WHO اعلام کرده که با فرارسیدن فصل زمستان نیاز مردم به خدمات صحی در این کشور افزایش یافته است. تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان جهانی صحت در بیانیه که روز جمعه 9 جنوری در صفحه 1 خود منتشر کرده گفته که این سازمان تلاش میکند کمک های حیاتی صحی را با بیش از 200 هزار نفر در مناطق از افغانستان برساند که با دلیل برفباری دسترسی به مراقبت های صحی در آنجا با مشکل روبرو شده است. او افزود که از ماه اکتبر سال 2025 تا کنون با 193 مرکز صحی در 25 ولایت افغانستان 223 تن دوا و تجهیزات طبی ضروری کمک رسانی شده است. این در حال است که با سرد شدن هوا و برفباری ها در ولایت های مختلف افغانستان شکایت های مردم از نبود خدمات صحی افزایش یافته و این وضعیت تاثیر عمیق و مستقیم بر زندگی خانواده ها گذاشته است. هوای سرد، بسته شدن راه ها و دسترسی محدود به خدمات صحی از جدی ترین مشکلاتی است که مردم از آن شکایت دارند. سید رضا یکی از باشندگان ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان به رادیو آزادی گفت که یکی از پسرانش بیمار است و به دلیل نبود امکانات صحی در ولسوالی مجبور است چندین کیلومتر راه را طی کند تا فرزند بیمار خود را نزد دکتر ببرد.
برفم خیلی زیاد، مشکل عمده و کلان که این منطقه که هستم دکتره که زمستان دکتر حضور نداره. دکتر داخل هم چیزا دیگه، یک دکتر دندان است دیگه که هم قریش تقریبا نیم ساعت رو دور از بازار که اون بعض وقتا که اگه بیتون از سوانج باشه را باشه خب مایه، اگه نباشه دیگه عمده هم نمتنه. مشکلات ها فعلا در هر قریه دور افتاده میخه، مشکلات ها زیاد است دیگه.
یکی از باشندگان شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که کودک او از آغاز زمستان و بیماری سینابغل مبتلا شده و با وجود مراجعه به مراکز صحی و دریافت دارو هنوز بهبود نیافته است. او تاکید کرد که وضعیت اقتصادی خانواده این روند درمان را دشوار کرده و نگرانی های درباره سلامت فرزندش را افزایش داده است.
اتاق ما سرد است، بچه مریض شد، انو سر زمستان است، قسم مریض میشه. با تشویش ازی استم که چه قسمی زمستان تیر خود شوه. دیگه وضعیت ما خوب نیست، دکترها گفتن که ایره خانه بردی باید گرم نگاه کنی. پیش دکتر بردمش، سینه بغل بود، دوبار سطح طفل بردمش، شربت دادش جور نشد.
هرچند شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما 3 هفته قبل با رادیو حریت رسانه نزدیک به طالبان گفته که در این اواخر شمار مبتلایان به بیماری‌های فصلی و تنفسی در کشور افزایش یافته است. با گفته او به دلیل سرد شدن هوا در حال حاضر در سراسر افغانستان نزدیک به 700 هزار نفر به بیماری‌های فصلی و تنفسی مبتلا شدند که بخش عمده آنان کودکان زیر 5 سال هستند. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت و کاهش کمک های بین المللی، امکانات صحی در افغانستان بیش از هر زمان دیگر کاهش یافته است. در 24 دسامبر سال قبل، کلستر صحت که نهاد همکار سازمان جهانی صحت است، اعلام کرد که در سال 2025 با دلیل کمبود شدید بودجه، فعالیت 445 مرکز صحی در 33 ولایت افغانستان یا متوقف شده و یا به طور کامل بسته شده است. در این گزارش آمده بود که در نتیجه این وضعیت دست کم 3,790,000 نفر از این وضعیت متاثر شده است. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز اعلام کرده بود که 13.2 میلیون افغان در 34 ولایت افغانستان در مناطق زندگی میکنند که حتی در فاصله 1 ساعت پیاده روی نیز به خدمات اولیه صحی دسترسی ندارند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان درباره میزان دسترسی مردم به خدمات ابتدایی صحی معلومات نداده، اما در دسامبر سال 2024 گفته که 72% باشندگان ولسوالی های افغانستان به خدمات صحی ثانوی دسترسی ندارند و از میان 400 ولسوالی کشور تنها در 93 ولسوالی مراکز صحی وجود دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان عفو بین‌الملل اخیراً از حکومت پاکستان خواسته است تا بازداشت‌های خودسرانه و اخراج پناهجویان افغان را به گونه فوری متوقف کند. در همین حال شماری از افغان‌های ساکن در پاکستان می‌گویند که روند بازداشت و اخراج اجباری به شدت ادامه دارد. بیشتر در گزارش همکارم.
بازداشت و دیپورت یا اخراج اجباری افغان ها بیشتر شده، این شامل تمام افغان ها میشه.
یک مهاجر افغان در شهر اسلام آباد پاکستان میگوید که تجدید روند بازداشت و اخراج افغان ها زندگی آنان را دشوار کرده و تا کودکش به دلیل این وضعیت از رفتن به مکتب محروم شده است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز شنبه 10 جنوری در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که حتی افغان های دارای ویزای اقامت نیز با مشکلات و بازداشت های موقت روبرو می شوند.
ما و خانوادیم بسیار با دشواری و مشکلات و سختی زندگی می کنیم. کودکی ما با صنف 2 مکتب می بودیم سال. متاسفانه به دلیل بازداشت و دیپورت و مشکلاتی که ما در پاکستان داریم، کودکی ما از تعلیم و تحصیل محروم شده.
موارد هم وجود داره که افراد دارای ویزه هم بازداشت شده که ما شمدید خود داریم، شمارش دیپورت شد، شمارش هم یک مدت را در کمپ سپری کردن.
احمد صمیم نعیمی خبرنگار افغان در اسلام آباد با اشاره به تجدید بازداشت شهروندان افغان در روزهای اخیر در پاکستان میگوید افغان‌های زیادی از مناطق مختلف بازداشت و بعد از اخراج به حاجی کمپ منتقل میشوند. نعیمی به رادیو آزادی گفت که او نیز پیش از این مورد بازداشت قرار گرفته است.
متاسفانه وضعیت نگران کننده است، به خصوص بازداشت تا جریان داره. متاسفانه صبح زود وقتی که از خواب ما بیدار شدم، دیدم که این خبرنگار افغانستان در پاکستان بازداشت کردن. من یکی از کسانی بودم که یک مدت پیش متاسفانه بازداشت شدم، ولی که دوباره رها شدم. صدور ویزا در پاکستان متوقف است و این خودش یک نگرانی بسیار کلان است. امیدوار هستم که عفو بین‌الملل و نهادهای بین‌المللی در قسمت توجه بسیار جدی بکنن. تنها با یک اعلامیه نمیشه عملا با وارد مسئله بازداشت افغان‌ها در پاکستان شد.
تعدادی از پناهجویان افغان در پاکستان ادعا میکنند که پلیس با موترهای خرد و بزرگ و لباسهای نظامی و ملکی برای بازداشت آنان میآید، اما با گفته آنها در برخی موارد اگر پول پرداخت شود بازداشت صورت نمیگیرد. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که به تازگی سازمان عفو بین الملل امینستی انترنشنل خواستار توقف فوری اخراج های اجباری و خودسرانه پناهجویان افغان از پاکستان شده است. این سازمان در نامه سرگشاده خطاب به شهباز شریف صدر اعظم پاکستان که نسخه از آن روز جمعه 9 جنوری در وبسایت این سازمان منتشر شد، از مقام های پاکستان همچنان خواسته اطمینان حاصل کنند افرادی که نیازمند حمایت بین المللی هستند مطابق با معیارهای حقوق بشر مورد حفاظت قرار گیرند. با گفته عفو بین الملل، از زمان آغاز طرح اخراج پناهجویان افغان از جمله زنان و کودکان و خبرنگاران بدون تعیین مراحل قانونی بازداشت و اخراج شدند و محدودیت‌های شدید بر انتقال پول و دارایی‌های شخصی افغان‌های مال شده و در بسیاری از موارد افراد فرصت جمع‌آوری وسایل و اموال خود را نداشتند. پیش از این سازمان دکتران بدون مرز مصف با نگرانی از وضعیت پناهجویان در پاکستان اعلام کرد که ترس از اخراج پیامدهای مرگبار برای پناهجویان افغان در پاکستان را به همراه دارد. این سازمان روز چهارشنبه 7 جنوری در گزارش گفت که اخراج گسترده پناهجویان افغان در پاکستان باعث شده که این پناهجویان میان دریافت خدمات صحی و خطر بازداشت سرگردان شوند. بسیاری از پناهجویان افغان در پاکستان پیش از این از سازمان‌های بین‌المللی تقاضا کردند که عملاً برای حل مشکل مهاجران افغان در پاکستان اقدام کنند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشی که به تاریخ 24 دسامبر سال 2025 منتشر شد گفته که در جریان این سال شمار افغانهایی که از پاکستان به افغانستان بازگشتند از 1 میلیون تن فراتر رفته است. شمار از خبرنگاران، فعالان حقوق بشر، کارمندان دولتی نظام جمهوری پیشین و نیروهای نظامی که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان در بیش از 4 سال گذشته برای پیشبرد پرونده‌های مهاجرت خود به پاکستان رفتند میگویند که ویزاهایشان تمدید نشده و در معرض بازداشت و اخراج قرار دارند.
بیشتر از خبر،
با رسیدن فصل زمستان و افزایش فقر و بیکاری در افغانستان شماری از باشندگان ولایات مختلف میگویند که ناچارند برای گرم کردن خانه هایشان از صندلی و مقداری اندک زغال استفاده کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی میگویند که حتی تهیه همین زغال نیز برایشان دشوار و گاهی ناممکن است. بیشتر در گزارش سنا کاکر.
شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود امکانات لازم برای گرم کردن خانه‌ها، از صندلی و زغال در آن استفاده می‌کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی می‌افزایند که حتی تهیه همین زغال نیز به سختی برایشان امکان پذیر است و ناچارند آن را تنها شب‌ها و برای چند ساعت محدود استفاده کنند. یک باشنده شهر کابل که نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود و سرپرستی 4 فرزندش را بر عهده دارد، به رادیو آزادی گفت که در سال‌های گذشته از بخاری و چوب استفاده می‌کرد، اما اکنون نه توان خرید بخاری را دارد و نه پول کافی برای تهیه چوب.
خانه متو سرد از زندان بوری، فقط کمک زغال میگیرم او را از طرف روز نمیتونم، از طرف شب به خاطر از اینکه اشتکایم از خونک مریض نشن نمرن از بشم، اما کمک زغال میگیرم برمیتونم زیر صندلی میمانم کل اولادا زیرش جمع میشن، میترسم که چند روز بعد بر از اون پیسه پیدا کردن نتونم.
این باشنده کابل می‌افزاید که مکنون قیمت یک خروار چوب حدود 13 هزار افغانی و یک خروار زغال سنگ حدود 7 هزار افغانی است. قیمتی که به گفته او برای بسیاری از خانواده‌ها به ویژه در وضعیت کنونی بیکاری و فقر غیر قابل پرداخت است. همچنان یک خانم بازگشته از ایران در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان که نیز نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود میگوید حتی برای گرم کردن صندلی خود زغال ندارد و همسایه‌ها گاهی مقدار زغال برایش کمک میکند. او میگوید
اینجا خیلی سرد خواهر جان، خیلی باد خونه که داره، سرد ورف میریزه، صندل ماندمانی نمیجه نزدیک مانی خانه جمسای من زغال میخره، اونم مثل من بنده خدا یک ذره گلو آتش میدی خواهر جان، میارم بچه ها رو صدا میزنه میارم همینجه تای صندل میدازم، این همینجه تای و هم آتش شیشته اندی صندل که سرد میشه، دو تا لیاف داره من کرفه دیگه هیچ چیزی هم ندارم.
صندلی یکی از وسایل مروج و قدیمی در افغانستان است که بسیار از خانواده ها به ویژه در روستاها برای گرم کردن خانه هایشان در زمستان از آن استفاده می کنند. میز صندلی معمولا از چوب ساخته می شود و شکل مربع یا گاهی هم مستطیل دارد. خانواده های کوچک بیشتر از صندلی های 4 کنج و خانواده های پرجمعیت از صندلی های دراز استفاده می کنند. با سرد شدن هوا و رسیدن زمستان، خانواده ها اطراف صندلی را با لافهای کلان و ضخیم می پوشانند و در زیر آن یک منقل بزرگ آهنی می گذارند، منقلی که با زغال تازه پر می شود. هرچند گرم کردن صندلی با زغال برای بسیاری یک روش نسبتا ارزان و در دسترس به شمار می رود، اما این شیوه خالی از خطر و مشکل نیست. یکی از جدیترین خطرات آن زغال گرفتگی است. دکتران هشدار میدن که زغال گرفتگی بسیار خطرناک است و در برخی موارد میتواند کشنده باشد. دکتر زکریا صدیقی متخصص امراض داخله در مورد علایم، راههای پیشگیری و برخورد با زغال گرفتگی به رادیو آزادی گفت:
نشانه های مسمومیت توسط زغال سنگ در ابتدا سردردی با مریض پیدا میشه، سرگیجی داشته میباشد، دلبدی و استفراغات، یک حالت خواب‌آلودگی و بیهوشی ناگهانی با مریض پیدا میشه. کارهایی که هرگز نباید انجام بدیم: استفاده از زغال در اتاق بسته، خوابیدن با آتش زغال روشن، گرم کردن حمام با زغال سنگ، که اینا تمامشان خطرناک است. اگر زغال گرفتگی واقع شد، اقدامات فوری ما باید انجام بدیم: دروازه و پنجره باز بگذاریم، اگر ممکن باشه مریض به هوای آزاد ببریم، از دادن دواهای خودسرانه و نوشیدن چای و آب جلوگیری شوه. اگر مریض بیهوش باشه، فوراً باید مریض به شفاخانه انتقال بدیم.
این مردم در حال از ناتوانایی اقتصادی برای خرید چوب و مواد سوخت شکایت دارند که نیازمندی های مردم افغانستان به ویژه در فصل زمستان به گونه چشمگیری افزایش یافته و میلیون ها تن برای زنده ماندن به کمک های بشر دوستانه وابستند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در اواخر می دسامبر سال 2025 اعلام کرد که افغانستان در سال 2026 با یکی از بزرگترین بحران های بشری جهان روبرو خواهد بود. بحرانی که زمستان سرد، فقر گسترده و کمبود امکانات آن را برای مردم این کشور دشوارتر ساخته است.
شماری از باشندگان شهر کابل میگویند که با وجود اعلام آغاز و افتتاح پروژه های مختلف برق از سوی حکومت طالبان، هنوز هم با کمبود شدید برق روبرواند. به گفته یانان، در یک شبانه روز تنها حدود 3 تا 4 ساعت برق دارند، وضعیتی که به باور یانان با وعده های و اعلان های رسمی طالبان همخوانی ندارد. جزئیات بیشتر این گزارش را هم از سنا کاکر میشنویم.
در حالی که حکومت طالبان هر از گاهی افتتاح و بهره برداری پروژه های مختلف برق در ولایات مختلف افغانستان را اعلام می کنند، باشندگان شهر کابل می گویند که با وجود اعلام این پروژه ها در زندگی روزمره‌شان هیچ تغییر احساس نکردند. شماره از آنان در صحبت با رادیو آزادی می گویند که در یک شبانه روز تنها حدود 3 تا 4 ساعت برق دارند و این وضعیت مشکلات جدی را برایشان به وجود آورده است. بهزاد، باشنده منطقه ارزان قیمت شهر کابل، به رادیو آزادی گفت:
ما روز میشتیم که پروژه افتتاح شد، این پروژه را برداری سپرده شد، مگم هیچ فایده شد ندیدیم. هنوز پرسه برق پروژه برای زیاد میشه و یک ساعت یا دو ساعت 24 ساعت ما برق داریم. تمام کارهای ما به مشکل برو است.
خاطره باشنده منطقه کارتینه و شهر کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در چند روز بیخی برق خراب شده، اگرچه دولت چندین پروژه را به خاطر تولید و توزیع برق گرفته و قرارداد با چندین شرکت خصوصی امضا کرده، اما تا بالا کدام فایده‌اش ندیدیم و از برق مستفید نشدیم.
این شکایت ها در حال مطرح می شود که شرکت بریشنای تحت کنترل طالبان از افتتاح 3 پروژه برق به ارزش 2.67 میلیارد افغانی در کابل خبر داده است. عبدالباری عمر، رئیس اجرایی این شرکت، روز پنجشنبه 8 جنوری در صفحه یک خود نوشته است که این پروژه ها شامل احداث دستگاه تولید برق خورشیدی با ظرفیت 34 مگاوات، ساخت سبستیشن با ظرفیت 126 مگاوات امپیر و لین انتقالی 220 کیلووات می باشد. با گفته او، در جریان یک سال گذشته تفاهم نامه های برزش بیش از 1200 مگاوات برق از منابع داخلی امضا شده که شامل استفاده از زغال سنگ، آب، باد، گاز و انرژی آفتابی است. همچنان به تاریخ 6 جنوری شرکت برشنای تحت کنترل حکومت طالبان اعلام کرده بود که دستگاه تولید برق آفتابی سروبی با ظرفیت 22.75 مگاوات را به بهره برداری سپرده است. با این حال، انجینران امور برق اما باور دارند که این پروژه ها در کوتاه مدت نمی تواند مشکل کمبود برق در افغانستان را حل کند. صدیق الله حبیبی، یکی از آنها، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دا پروژه دی تکنیکی لحاظ دی خلق و مشکل،
این پروژه ها از نظر تکنیکی نمی تواند مشکل مردم را در زمان کوتاه حل کند، چون هر پروژه از زمان تکمیل شدن تا و بهره برداری سپرده شدن به یک مدت معین نیاز دارد. تا زمانی که این پروسه تکمیل نشود، مشکل برق مردم حل نخواهد شد. برای حل این مشکل یگانه راه این است که برای تطبیق چنین پروژه ها تلاش بیشتر صورت گیرد تا در کنار برق وارداتی تولیدات داخلی نیز افزایش یابد.
پیش از این نیز باشندگان ولایت های مختلف کشور به ویژه در فصل زمستان بارها از نبود و کمبود برق شکایت کردند. قابل یادآوری است که مشکل کمبود برق در افغانستان تنها به حکومت فعلی محدود نمی شود و این چالش از زمان حکومت های جمهوری پیشین نیز وجود داشته است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP در سال 1402 اعلام کرده بود که سکتور برق افغانستان با چالش های بزرگ روبرو است، از جمله دسترسی محدود به برق در مناطق روستایی و وابستگی گسترده به برق وارداتی. بر اساس معلومات اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار، حدود 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین می شود، موضوعی که افغانستان را در برابر قطع